بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 427، سطر 15. و اما الاعتراض علیه و انه لما لا یجوز ان یکون القوه الجسمانیت و ازلیتا لا یکون لحرکاتها مبدا. اصد تناهی تأثیر قوه جسمانیه داشتیم، بر این مدعا دلیل اقامه کردیم. دو تا اشکال بر این دلیل وارد شد که هر دو رو جواب دادیم. الان اشکال سوم رو میخوام بخونیم که این هم مستقیما بر خود دلیل وارد شده. توضیح اشکال اینه: در دلیل اینطور فرض شد که دو تا متحرک از مبدا واحد شروع به حرکت می کنند و در اون طرف مبدا براشون تفاوت پیدا میشه و این تفاوت علامت تناهی اونهاست. خلاصه دلیل این بود. فرضی که در این دلیل شده بود شروع دو متحرک از مبدا واحد بود. این مستشکل میخواد این فرض رو ابطال کنه و وقتی این فرض باطل بشه دیگه دلیل نمیتونه مطلوب اثبات کنه، چون وقتی از مبدا واحد شروع نکنند ممکنه کسی ادعا کنه تفاوت در همون مبدا شروعشون بوده، در منتها تفاوتی ندارند و تا بی نهایت میتوانند حرکتشون رو ادامه بدند. مهم اون تفاوت بود که اگر در مبدا ظاهر نمی شد باید بود در مقابل مبدا ظاهر بشه. حالا اگر کسی بتونه تفاوت رو در مبدا ظاهر کنه دیگه در اون طرف مبدا احتیاج به اظهار تفاوت نیست و نتیجتاً میتونه حرکت در هر دو یکسان تا بی نهایت پیش بره. این معترض میخواد همین کارو بکنه، میخواد کاری بکنه که دو مبدا رو یکی نکنه، دو مبدا حرکت رو یکی نکنه. میگه که ما ممکن است این چنین فرض کنیم که دو حرکت ازلی هستند ولو متفاوت. این دو حرکت دو تا جسم، حالا چه جسم طبیعی چه جسم قصری، ازلی هستند، از ازل شروع شده و چون ازل اول نداره نمیتونیم تعیین کنیم که این دو تا با هم شروع شده. اگر ازل اول می داشت خب می گفتیم اول حرکت این دوتاست، ولی ازل یعنی لا اول له، بنابراین نمی تونیم براشون اول تعیین کنیم. شاید همون جای اختلافی یا تفاوتی بینشون بوده و بعدا شروع کردن، تفاوت اونجا ظاهر شده. این بیانیست که این معترض در اینجا داره که توجه می کنید وحدت مبدع دو متحرک رو منکر می شه تا تفاوت رو بتونه در مبدا تصور کنه و در طرف مقابل مبدا دیگه تفاوتی حاصل نشه، چون مهم در استدلال تفاوت بود که اگر حاصل نمیشد ما میتونستیم عدم تناهی رو اثبات کنیم، ولی چون تفاوت حاصل شد ما تناهی رو نتیجه گرفتیم. حالا اگر کسی تونست تفاوت رو طرف اول قرار بده دیگه مشکل حل میشه و میتونه تا حرکت رو نامتناهی کنه و مستشلن داره این کارو میکنه. صفحه 427 سطر 15 و عمل اعتراض علیه علیه یعنی بر خود دلیل، بر خود دلیل اعتراض شده به انه لما لا یجوز که قوای جسمانی ازلی باشند لا یکون لحرکاتها مبدعن. این لا یکون لحرکاتها مبدعن توضیح ازلی بودنشون مطلب جدیدی نیست. ممکن است قوای جسمانی ازلی باشند یعنی برای حرکاتشون مبدا نباشه و در نتیجه فلا ممکن اتحاد المبدئین، دو تا مبدا متحد نشوند بلکه اختلاف داشته باشند و اختلاف و تفاوت دو تا متحرک هم تو مبداشون ظاهر بشه، منتهاشون بی اختلاف پیش بره. از این اشکال دو تا جواب داده شده. جواب اول اینه که فرض میکنیم دوتا حرکت از ازل شروع شده، همونطور که شما فرض کردید، و مبدأ واحد هم نداشتند، و میاییم جلوتر در یه جا علامت میذاریم و میگیم از اینجا هر دو متحرک با هم شروع کردن، حرکت های قبلی رو که انجام دادن ندیده میگیریم، تفاوت هم با هم داشتن، سرعتشون تفاوت داشته، چرخششون تفاوت داشته، ولی به یه جا که میرسیم میگیم حالا شروع حرکت، قبلی ها رو ندیده میگیریم. مثلا پس این فلج خورشید از ازل حرکت میکرده، فلج ما هم از ازل حرکت میکرده، الان ما در زمان خودمون میگیم حرکتشون شروع بشه، قبلی ها با تفاوت بی تفاوت هرچی بوده تمام شده، الان میگیم از همین الان شروع حرکت، زمان رو تعیین میکنیم، میگیم اینم حرکت کرد اونم حرکت کرد، وقت ببینیم تفاوت هست یا نیست. بالاخره اگر یکی سریع تره یکی بسیع تره، اگر یکی مقاومتش بیشتره یکی مقاومتش کمتره، از این به بعدم اختلاف پیدا میشه. اینطور نیست که اختلاف فقط در قبل بوده، الان از این به بعدم اختلاف پیدا میشه و وقتی اختلاف پیدا شد باز به مطلوبمون میرسیم، بازم میگیم این دو حرکت متفاوتن، یکی کمتر یکی بیشتره، تا اسم کمتر بیشتر آمد تنهایی ثابت میشه. پس استدلال ما باز هم میتونیم ترک کنیم و نتیجه مطلوب بگیریم، ولو اینکه دو تا حرکت ازلی‌اند و در ابتدای یکسانی ندارند، ولی ما میتونیم در بین راه برشون ابتدای یکسان فرض کنیم و از همونجا حرکتشون رو شروع شده بگیریم، قبلی ها رو ندیده بگیریم، وقت بگیم از حالا به بعد باز هم تفاوت هست، یعنی یکی اقل یکی اکثر، تا اقل اکثر شد تنهایی درست میشه. ما فرض که میکنیم نمیخوام تو واقع تصرف کنیم، ما فرضی که میکنیم اینه که حرکات قبل رو ندیده میگیریم، همین، اون که اشکال نداره، از حالا میگیم حرکت شروع، و این که واقع رو عوض نمی کنه، واقعا این دارن حرکت میکنه، حرکت قبلی ندیده میگیریم، در بارشون بحثی نمی کنیم، حرکت از این بعد حساب میکنیم و حرکت از این بعد امر واقعیه با فرض ما که عوض میشه و واقعا داره انجام میشه و واقعا هم از همین اول از همین زمان الان داره شروع میشه، با قطع نظر از گذشته الان داره شروع میشه، واقعا هم تفاوت داره، هیچ جا فرض ما واقع رو عوض نکرده. تصور ما باعث تناهی نمیشه، اختلاف خودشون باعث تناهی میشه، ما تصوری که کردیم این بود که حرکت های قبلی رو ندیده گرفتیم، اما تفاوتی که ما فرض نکردیم، تفاوت واقعا بینشون هست، و چون تفاوت بینشون هست بالاخره این تفاوت بعدا ظاهر میشه، تا ظاهر شد یکی میشه اقل یکی میشه اکثر، تا اقل اکثر پیش ما تناهی درست میشه، یعنی فرض ما کاری انجام نداده، فقط ما چشمون رو حرکات قبلی بستیم، نسبت به حرکات بعدی داریم حساب میکنیم و زمان شروعشون هم واحد گرفتیم، اینا در هر صورت از ازل شروع کرده بودن، یه حرکت بیشتر هم نیست، ما اینجا ندیده گرفتیم قبلی ها رو، فکر کردیم و فرض کردیم که از همینجا شروع شده، این که اشکال نداره، میگیم گویا که حرکتشون از همینجا شروع شد و واقعا هم همینطوره، یعنی حرکت الان دارن میکنن، نه که ما حرکتشون بدیم، چون یکی سریعه یکی بطیعه، یا یکی مقاومت کمتر تا یکی مقاومت بیشتر، بازم بالاخره تفاوت ظاهر میشه، قبلا هم ظاهر شده بود الان ظاهر میشه، از این به بعد وقتی که ما حرکتشون رو تعقیب کردیم میبینیم یکیشون اقل شد یکی اکثر شد، وقت تناهی درست میشه. اشکال که
خلافت از اول دلیل اقصود که من مبدع واحد باشه، این اشکال که الان میشه تفاوت از مبدع گرفت،
خب این میگه بی خود از مبدع واحد گرفت، یه جا آخه ببینید برای مستشکل کافیست که یک قوه جسمانی نامتناهی کنه، میگه اونجاهایی که شما فرض کردید از مبدا واحد قبول دارم، دلیلتون احسان میشه و نتیجه میده که این قوه که دو تا قوه که از مبدا واحد شروع کردن، یا قوه قصیه که از مبدا واحد دو جسم حرکت داده، قبول میکنم که این قوه متناهی است، اینو قبول میکنم، ولی یه قوه دیگه ممکنه باشه که از ازل شروع کرده باشه، اونش میگه اگر ثابت کند که اون قوه تأثیرش دائمی است، بالاخره حرف ابن سینا و خواجه رو خراب کرده و او سعی داره که یه دونه حرکت اینچنینی درست کنه. ولی اون فرضی که ما توی دلیل کردیم، اون فرض ممکنه موارد کثیره داشته باشه و نتیجه در موارد کثیره بده، ولی یک فرض پیدا کنیم که حرکتش از ازل شروع شده باشه و اختلاف ترش ظاهر نشه، همین فرض برای ما کافی ثابت میکنه یک قوه جسمانی غیر متناهی داریم و ما همین رو میخواییم. پس معترض نمیخواد اون فرضی که تو دلیل کردیم در همه جا باطل کنه، میگه یه جا اون فرض تو بذار کنار، یعنی چه چیزی احتمال داره همون احتمال رو طرح کن و تعقیب کن، ببین به نتیجه نامطلوب میرسی. تو میخوای تنهایی ثابت کنی، به نتیجه عدم تنهایی میرسی. استاد
شاید از نقطه ای که ما شروع میکنیم برای محاسبه، قبل از این نقطه شروع بین این دو تا جلد یک تفاوتایی بوده که وقتی با تفاوتایی که بعد از این نقطه ما میسنجیم نسبت سنجی میکنیم، تفاوتا از بین میره. یعنی اگر جسم اول قبلا سریعتر بوده، الان بعد از این نقطه شروع ما کنتر
به مثال توجه کنید، اشکالتون رو پس میگیرید. مثال من این نبود که مسافت رو نگاه کنید. بله، یکی سریعتر رفته، یکی بسیتر رفته، اون یکی جلو افتاده، یکی عقب افتاده. از کدام؟ از زمان مساوی. از زمان مساوی شروع کنید. الان بگید امروز ابتدای دو حرکت. حالا یکی اون تها رسیده، یکی این همین نزدیکای ماست. همین الان شروع کنید حرکتشون رو محاسبه کنید. میبینید اون مسافت بیشتری رو طی میکنه یا زمان بیشتر؟ این یکی کمتر. اون شما الان دارید فرض میکنید که مسافتی رو اون قبلها طی کرده.
و این ما از همین نقطه که الان دو تا با هم شروع کردن
قضیه خونسان نمیشه قبلی ها. اگر اینطور باشه، اگر اینطور باشه شما حرکت قبلی ندیده میگیرید، انجام شده، تمام شده. الان از این بعد تازه میخواد حرکت شروع کنید. چرا این حرکت تفاوت این حرکت هایی که میخواد شروع بشه با قبلی ها دارید مقایسه میکنید؟ اگر زمان واحد کردید، زمان حرکت رو، یا به قول خودتون علاوه بر زمان مکان هم واحد کردید، خب حرکت های قبلی که تمام شده رفته، این حرکت جدیدی که الان شروع میشه دیگه محاسباتش با قدیم چرا مقایسه میشه؟ چرا الان شما با قدیم مقایسه میکنید؟ میگید که آنچه در قدیم، اختلافاتی که در قدیم اتفاق افتاده با اختلافات جدید فعل و انفعال میکنند و همدیگه رو خنثی میکنند، میشه مساوی. چرا اختلافات قدیم الان حساب میکنی؟ حرکت ازلی رو که قرار شد ندیده بگیرید و تأثیر و گذشتم که نمیتونه در آینده تأثیر کنه، میتونه گذشت در آینده تأثیر کنه. ببینید شما فرض رو دقت کنید، میگه از حالا شروع میکنه حرکت رو. این که از حالا شروع میکنه حرکت رو دیگه نمیتونه تفاوت های قبلی توش حساب بشه. تفاوت خودش رو حساب کنید. تفاوت قبلی با خود حرکت تمام شده، دیگه چیزی باقی نمونده که شما خواهد حساب کنید، مگر همونی که عرض کردم که بفهمید از نظر مسافتی که جلو افتاده که عقب افتاده. بله، این تفاوتی که الان محسوسه، من نمیشه کنارش گذاشت. اگه این تفاوت رو بخواد حساب کنید، ما تفاوت مکان، ما مبدا مکانی برای دو حرکت قائل میشیم، مبدا زمانی قائل میشیم، میگیم از همین زمان حرکتشون رو شروع شده فرض کن، ولی مکانشون اختلاف داره ولی زمانشون واحد میشه، وقت باز از مبدا واحد شروع میکنن، اختلاف واسه ظاهر میشه. فاوتی به انها از این اشکال جواب داده شده به این که به ان فرض مبدا الواحد للحرکتین کافن. فرض اسم این است، کافنی که بعدن میاد در یه خط بعد میاد خبرشه. فرض مبدا واحد برای هر دو حرکت کافی است در اثبات مطلوب. چطوری مبدا واحد فرض کنیم؟ به ان یعتبر این دو حرکت من نقطه واحده، اون هم من اوساط المسافه، از وسط مسافت ما بگیم ابتدای حرکتشونه. مسافت های قبلی رو ندیده بگیریم، بگیم از همین اینجا دیگه شروع شده به حرکت. این چنین فرضی کافیست در اثبات مطلوب. یعنی ما گذشته ها رو ندیده میگیریم و چنده و حرکت گذشته وجود نگرفته، میگیم از حالا شروع کردن. مبدأ رو تعیین میکنیم، میگیم از همینجا حرکت این دوتا شروع شده فرض میشه. بعدم میبینیم بازم تفاوت ظاهر میشه، بازم اقل و اکثر پیدا میشه، به نتیجه تناهی میرسیم. ولا خفا فی امکانش این فرضی، این فرضی میتونیم انجام بدیم. و این لم یکن للحرکت بدایتون، ولو حرکت ابتدا نداره ولی ما میتونیم این فرض انجام بدیم به این صورت که حرکت های قبلی ندیده بگیریم. این جواب اول. جواب دومی که از اشکال داده شده اینه که این مطلب بدیهی رو هممون میدونیم و تصدیق میکنیم که اگر جسمی توانست از مبدعی تا منتهایی حرکت کند، این جسم اگر تازه نفس باشد میتواند از منتها به سمت مبدع هم حرکت کند. حالا ممکنه بگید از مبدع به سمت منتها حرکت کرد، خسته شد و دیگه نمیتونه حرکت کنه. نه، تازه نفس ورزش میکنیم، گویا که اون حرکت نکرده، از اول میخواد اینطوری حرکت کنه، از اول میخواد وارونه حرکت کنه. شدنیه دیگه. اگر میتونه حرکت من المبدع الالمنتها کنه، حرکت من المنتها الالمبدع میکنه. اگر هم نمیتونه سب میکنیم، خستگیش که در رفت بهش میو حرکت کنه، حرکت میکنه، دوباره اون مسافت گذشته رو طی میکنه. منتها اون دفعه از اول شروع کرد به آخر، حالا از آخر شروع میکنه به اول. این یه قانونیست که همه امیدونیم شدنیه، تصدیقش هم میکنه. حالا در ما هنفی همین قانون اجرا میکنه، میگیم موجودی از ازل حرکت کرده تا امروز اینجا رسیده، دومی هم از ازل حرکت کرده بازم اینجا رسیده، یعنی تا به امروز رسیده، اینجا رو کار ندیم، تا به امروز رسیده. الان منتهای حرکتش قطع میکنیم، قطعش میکنیم از حرکت، میگیم منتهای حرکتش امروزه، مبدا حرکتش هم ازل، یعنی برش مبدا معینی قائل میشه، مبدا ازل منتها الان امروزه. خب میگیم این جسم که تونسته از ازل تا اینجا بیاد وارونش میکنیم، میگیم حالا از حالا شروع کن برو تا ازل، مبدا رو معین میکنیم، یعنی همون منتها رو مبدا قرار میدیم، هر دو جسم رو به حرکت وا میداریم، میگیم حالا برید تا ازل و مبدا رو واحد کردیم. وقتی مبدا واحد بشه دو مرتبه این دو تا با اختلاف حرکت میکنن، یکسان که نیستن، از اون طرف که میرن باید تا ازل برن بدون اختلاف، ولی این شدنی نیست، نمیتونن بدون اختلاف باشند چون اختلاف درشون عقص شده، نمیتونن با اختلاف باشن، اختلاف باید ظاهر کنن در اون طرف، یعنی در طرف ازل باید ظاهر کنن و ظاهر هم میکنن، یکی اقل میشه یکی اکثر میشه، تا اقل و اکثر شد دلیل ما برمیگرده و تنهایی اثبات میکنه. توجه کن این جواب چی گفت؟ گفت شما مبدا رو ازل گرفتید، گفتید معین نیست، ما میاییم میذاریم حرکت این دوتا متحرک ازلی تا این زمان برسه، این زمان که رسید قطعشون میکنیم، یعنی میگیم حالا از حالا به بعد حرکتشون شروع منتها وارونه. در جواب قبل همین کار کردیم، در جواب قبل گفتیم حرکت از ازل شروع شده رسید تا اینجا، ما اینجا قطعشون کردیم، گفتیم حالا بعد از این ادامه بدید. در این جواب میگه قطعشون میکنیم، میگیم حالا بعد از این برگردید. جواب اول میگه از این بعد ادامه بدید، جواب دوم میگه از این بعد برگردید، ولی در هر دو جواب توجه میکنید که مبدأ‌ها معین میشن. وقتی مبدأ معین شد دلیل دوباره اجرا میشه همون صورتی که اجرا شده بود و نتیجه مطلوب میشه. و آنکی به ایزن و انان علمو به ضروره، یعنی این مطلب مطلب بدیهیه، احتیاج به استدلال نداره، هممون میدونیم، هممون تصدیقش میکنیم، میدانیم که انما کان فی قوتهی، هر متحرکی که در توانش این باشد که مسافتی رو من اولها الى آخرها طی کند، کان فی قوت همین متحرک عکس ذالک، یعنی قطع این مسافت من آخرها الى اولها. این مطلب رو میدونیم. حالا از این مطلب میخوام در مانانیف استفاده کنیم، اینطوری استفاده میکنیم، فالذی فی قوته الحرکه التي لا ابتداء لها، اونی که در توانش هست که حرکت بی ابتدا رو داشته باشد، الی حد معین، از ازل شروع کند تا حد معین، یعنی تا امروز، کان فی قوته که حرکت کند من ذلک الحد المعین، یعنی از همین امروز حرکت کند، الی ما لا نهایت له، برگرده الی ما لا نهایت له، باید بتواند حرکت کند، لکن لازم باشلون، لازم این تالی، مطلب رو به صورت قیاس در بیارم که معلوم بشه تالی چیه. اگر قوهی بتواند من الازل الى حد معین حرکت کند، میتواند از اون حد معین هم الالعزل، یعنی تا بی نهایت حرکت کند، میتواند تا بی نهایت حرکت کند، این میشود تالی ما. لکن تالی به دلیل گذشته باطل، از زیرا که در این حرکتی که به سمت بی نهایت میخواهد بکند اقل و اکثر تفاوت و در نتیجه اقل و اکثر و بالاخره تناهی درست میشه. پس لازم باطل است بالبیان المذکور فیبطل الملزوم ایزن. ملزوم یعنی این که این حرکت از ازل شروع شده باشد و الان رسیده باشد باطل است، پس حرکت ازلی هم نخواهیم داشت. توجه شدین چی شد؟ که این مجیب هم حرکت رو مبدع معین براش درست میکنه همونطور که توضیح دادم، هم آخر سر نتیجه میگیره که این حرکتی که فرض کردید از ازل شروع شده در واقع از ازل شروع نشده، شما خیال کردید از ازل شروع شده، این نتیجه رو میگیره. من در خارجی میگفتم این تتمه رو نگفتم، فقط بیان کردم که بهش میگیم حرکت رو برگرد، اون بر میگرده و تفاوت در این بازگشتش حاصل میشه و این تفاوت دلیل زیاده و نقصه و زیاده و نقص هم دلیل تناهیست، پس تناهی رو نتیجه میده. یه اضافه نکردم که از اینجا کشف میکنیم که از ازل هم شروع نکرده بوده، ولی اینم اضافه کنید که کشف میکنیم از ازل شروع نکرده و این فرضی بوده، فرض خیالی که شما گمان کردید از ازل شروع کرده. نه، اگر قوهی بتواند حرکت بدهد، اینو داریم عرض میکنیم. بله، اگر دو مرتبه موقعیتی پیش آمد که این سنگی که از بالا به سمت پایین آمد، موقعیتی پیش آمد که تونست به سمت پایین تر بره، یا مثلا فرض کنید که اون قسمتی که بالا پایین بود وارونه شد، این سنگ تونست از این طرف بره، شدنی دیگه، فرضش ششفال نداره. پس میتوان گفت اونی که تونسته حرکت کند این مسافت رو، دو مرتبه میتواند این مسافت رو برگردد. حالا اگر پایین و بالا داشته باشه، پایین و بالاشو حل میکنی، نتونید حل کنید در جایی که این حرکت اتفاق میفته تصور کنید، حرکت افقی یا حرکت قصدی. خب پس بالاخره تصور این حرکاتی که ما میگیم، تأثیر خود طبیعت، وقتی که به کمال رسید حرکت جواری مال طبیعت، وقتی به کمال رسید به سمت نقص نمیره. بله، به سمت نقص نمیره، ولی میتونید فرض کنید که حرکت وارونه شروع کرده یا نمیتونید فرض کنید؟ میتونید فرض کنید در همین فرضی که میکنیم، یعنی اگر چه این حرکت وارونه باشد این نتیجه رو میدهد. خب اگر حرکت وارونه نباشه که خب بالاخره این متحرک به انتها رسیده و ما دربارش بحث نداریم، ما داریم درباره متحرکی بحث میکنیم یا محرکی بحث میکنیم که داره تأثیر میذاره. اونی که شما فرض میکنید سنگیست که به جای آرام رسیده و حرکتش تمام شده، طبیعت دیگه تأثیر نمیذاره، خب ما در اون بحثی نداریم. اونجایی که طبیعت تأثیر میذاره بحث میکنیم، یعنی اونجایی که طبیعت میتونه برگرده، اونجایی که طبیعت میتونه برگرده ما داریم بحث میکنیم، اونجایی که نمیتونه برگرده خب طبیعت دیگه فعالیتی نداره که ما ببینیم فعالیتش متناهیست یا نامتناهی. فرض رو در جایی میبریم که طبیعت هنوز فعاله یا قاصر هنوز فعاله. اگر اینا فعالیتون از دست دادن، خب معلومه دیگه این موردی نیست که ما درش فرض کنیم، اینجا حرکت جوهری مطرح نمیشه. ولی علتش هم همینه که دارم عرض میکنم، طبیعتی یا نیرویی که بالاخره حرکت خودش رو و تأثیر خودش رو به نهایت رسونده و دیگه بعد از این تأثیری نمیکنه، این اصلا موضوع بحث ما نیست. ما داریم طبیعتی یا مؤثری رو بحث میکنیم که میخواد هنوز تأثیرش رو ادامه بده. میگیم عوض این که تأثیر کند و حرکت رو امتداد بدهد، تأثیر کند حرکت رو در بازیش انجام بدهد. شدنیه دیگه. اونی که الان دارین شما فرض میکنید اصلا دیگه از حرکت افتاده، اون مورد بحث ما نیست. اون موجودی که از حرکت نیفتاده هنوز میتونه حرکت کنه. اگه میتونه حرکت کنه میگیم این طرفی حرکت میکرد یا اون طرفی حرکت کنه. اگر هم نمیتونه حرکت کنه میره رو به توقف که اون موضوع بحث ما نیست. نه در جواب اول که حرکت ازلی رو پذیرفت شه. در جواب اول حرکت ازلی رو پذیرفت و در این حال جواب داد. در جواب دوم حرکت ازلی رو باطل کرد. ولی در جواب اول حرکت ازلی پذیرفت. خب بگیم بله میتونیم بگیم، ولی عمل، ولی باید ببینیم واقعیت چیه. واقعیت رو ملاحظه میکنیم میبینیم تفاوت حاصل میشه. یعنی همونطور که عرض کردم حرکت رو براش ابتدا درست میکنیم، اون قبلی ها رو ندیده میگیریم، میگیم از حالا به بعد آیا تفاوت هست یا نیست؟ نمیتونید بگید نیست، چون مقاومت ها متفاوته یا سرعت ها متفاوته، پس باید بگید تفاوت هست. اگر تفاوت هست اقل و اثر هست، اگر هم اقل و اثر هست تناهی هست. نداره دیگه ازل که ازل اول نداره، ازل اول نداره. اصلا نمیشه برش مبدأ تعیین کرد، نمیشه برش مبدأ تعیین کرد. تو بگی وقتی حرکت ازلی باشه مبدأ نداره، مبدأ نداره تا فرض کنید آیا مبدأش معین یا نامعین. اصلا مبدأ نداره، هیچی ما نمیدونیم. ببینید ما هیچ نمیدونیم، یعنی مبدأ آخر دلیل مبتنی بر این بود که مبدأ دو حرکت واحد میکنیم. در حرکت از دل اصلا مبدأ نداریم تا بعد بحث کنیم که آیا مبدأش واحد یا مختلف، مختلف باشه یا واحد باشه، اصلا ما توجه باشه نداریم. معلوم میشه چی از میکنه. حالا ما نمیخوام حتما بگیم در مبدأ حرکتشون اختلاف هست، اینو من توضیحا گفتم، ولی لازم نیست در اول حرکتشون، یعنی در مبدأ حرکتشون اختلاف باشه، چون اصلا مبدأ ندارن که ما ببینیم اختلاف دارن یا وحدت دارن.
مثلا
تو حد دوم پیدا
کنه
اما تا ما حدی که ما محاسبه کنیم، اما چه احتمالی
هست
که در آینده چون نهایت به ادامه داره این احتمالی هست که در آینده با اون
اختلاف اگر میسنجیم با اون تفاوت ها اجنه بکنیم، این احتمالش میشه داد. اینو جواب دادم، احتمالش رو تکرار میکنم. قبل بود، یعنی شما نقطه شروع به
بعد در زمینی شما میبینید به چه دلیل تفاوت ها همدیگه رو خونسا نمی کنه. خب تو این را در دلیل توصیح دادیم دیگه، این رو نمیتونه همدیگه رو خونسا کنه. اون حتی در بحث دیروز توجه کردید، گفتیم این در یه دقیقه 1000 حرکت میکنه، اون در یه دقیقه 1 حرکت میکنه. وقت دقائق رو ملاحظه کردیم، دیدیم دقائقشون متفاوته. این دقیقه 1000 و اون دقیقه 1 دیدیم که این مثلا دقایق بیشتری رو 1000 تا حرکت کرد، اون دقایق کمتری رو در هر دقیقه 1 حرکت کرد، یا برعکس تفاوت اونجا ظاهر میشه. بالاخره نمیتونیم تفاوت رو خونسا کنیم. چطوری خونسا میکنه؟ یه توضیح بدی؟ یا فرض میخواد بگید خونسا میشه، با ادعا که نمیشه، یه جوری خونساش کنید تا من جواب شده. اگر جواب نداره قبولش کن. چطوری میشه که این دو تا حرکت متفاوت تفاوت هم دیگر خونسا میکنه؟
مثلا مثلا
یک میلیارد ثانیه اولی مثلا حرکت
میکنه
10 در هر دو 10 دور بزنه، این مثلا یک دور بزنه، اما در سالها بعد دوباره این برعکس حرکت عوض بشه، نیرو عوض شده، بحث ما عوض میشه. شما میفرمایید این نیرو این جسم رو هر دقیقه 10 بار حرکت میداد و اون یکی دیگه هر جسمشو در هر دقیقه 1 بار حرکت میداد، یک سال یا دو سال این بعد ادامه پیدا کرد، بعدم برعکس شد. برعکس شد، اونی که در هر دقیقه بدنشو 10 دور حرکت میداد حالا 1 دور حرکت میده و اونی که هر دقیقه یک دور حرکت میده، حالا 10 دور حرکت میده. خب اگه اینطوری نیرو عوض شده، نیرو عوض شده، حرکت عوض شده، ما دوباره باید دلیل دوباره شروع کنیم. مگه میشه عوض نشه؟ مگه میشه عوض نشه که یک دور میزده حالا 10 دور بزنه؟ همچی علاقی نمیشه. بالاخره عوض شده، بالاخره وضع عوض شده. اینا دیگه ظاهرا احتیاج به طرح نداره، روشنی مطالب. نیرو عوض شده یا مقاومت عوض شده، بحث عوض میشه، حرکت عوض میشه. وقتی اون حرکت اولی رو محاسبه کردیم متناهی بود، حرکت دوم میرم به همین برای محاسبه میکنیم متناهی. شما حرکت رو دارین عوض میکنید، خونسا نمیکنید تفاوت رو. اون حرکتی که اول شروع شده، اون حرکت با تفاوت تمام شده، پس متناهیه. این حرکت جدیدم که شروع کردی، اینم دوباره حساب میکنیم، اینم بالاخره مبتلا به همین قضیه، اونم متفاوت خواهد شد و متناهی خواهد شد. خب یک اشکال چهارمی هم اینجا وارد کرده، اشکال نقصی که اینو میخوام الان وارد بشیم بخونیم و جواب بدیم. اشکال چهارم اینه که دلائلتون هر چقدر محکم و مقبول، ما خلافشو در خارج داریم. وقتی خلافشو در خارج داشته باشیم دیگه دلیلتون کامل نیست، هر چقدر محکم بافته باشیم معلوم میشه ازش خلال داره، ولی خلافش رو تو واقع پیدا نمی کنه. خلافش همون حرکت فلک. فلک حرکت دائمی داره، هممون هم قبول داره، و این حرکت دائمی مستند به قوه جسمانی است. خب این احتیاج به اثبات داره، این که حرکت دائمیه قبول داریم، ولی این که مستند به قوه جسمانیست این باید بیان بشه. اگه این تمام بشه تمام دلیل ما خراب میشه، معلوم میشه که قوه جسمانی تونسته حرکت بی نهایت بده. برای بیان این که این قوه جسمانیست، این قوه محرک جسمانیست، اینطور میگن، میگن که فلک باید ادراک جزئی و اراده جزئی داشته باشه، و اراده کلی و ادراک کلی برای حرکات جزئی کافی نیست، چون در جای خود ثابت شده که هر فعل جزئی صادر می شود از اراده جزئی، و اراده جزئی هم مستند است به ادراک جزئی. اول یه جزئی رو ادراک میکنه، تصدیق میکنه به فایده این جزئی، بعد همین جزئی رو اراده میکنه، بعد حرکت جزئی ازش صادر، حرکت ازش صادر میشه. هر فعلی که صادر میشه فعل جزئیه دیگه، فعل جزئی باید مستند باشد به اراده جزئی، اراده جزئی باید مستند باشد به ادراک جزئی. اراده کلی کافی نیست، اگر کسی اراده کلی پیدا بکند باید اون اراده کلی رو به جزئیات تقسیم کنه، بعد اون جزئیات منشأ عمل بشن. مثلا ما اگه تصور بکنیم که به طور کلی که یه حرکتی انجام بدیم، حرکت رو شروع میکنیم ولی جزئیاتی درش درست میشه، قدم اول رو بر میداریم با اراده قدم اول، دوباره قدم دوم بر میداریم با اراده قدم دوم، سوم با اراده قدم سوم، که این قدم ها جدا جدا اراده میشن. ولی اراده تفسیری نداشته باشیم ولی اراده اعتقادی داریم، علاوه تا اون ارادات جزئی نباشد، اون کلی که ما تصور کردیم به نتیجه عملی نمیرسه، یعنی منتهی به عمل نمیشه. پس باید حتما عمل جزئی مستند باشه به ادراک جزئی. حرکات فلک هم همینطوره، اعمال جزئی است، باید مستند باشد به ادراکات جزئی و ارادات جزئی. و این یه مقدمه. مقدمه دوم، ادراکات جزئی و ارادات جزئی مستند به یک امر مجرد نیست، چون مجرد ادراک کلیات میکنه، اراده کلی داره، بلکه این جزئیات مستند به یک امر مادی. پس چون این حرکت فلک حرکت جزئی است، باید مستند باشد به ارادات و ادراک جزئی، و ارادات و ادراک جزئی به توسط امر جسمانی انجام میشه. پس فلک دارای قوه جسمانی است که با اون قوه جسمانی ادراک جزئی میکند، اراده جزئی میکند، و بعدا فعل جزئی رو صادر میکنه. پس توجه کردید که این حرکات فلکی مستند شد به نیروی جسمانی، به این بیانی که گفتیم. حالا وقتی مطلب تمام شد جمع‌بندی میکنیم، میگیم که فلک با قوه جسمانیه حرکت نامتناهی صادر کرد، پس قوه جسمانی میتواند فعل نامتناهی و تأثیر نامتناهی داشته باشد. توجه شدید این نقضی بود که بر دلیل وارد شد. حالا دلیل شما هر چقدر محکم، این یه واقعیتیست که در خارج هست، اینو چطوری توجیه میکنید؟ شما با دلیلتون میگید نمیشه، واقعیت میگید میشه. این واقعیت نقضیست بر دلیل شما. و اما نقض به حرکات فلکیه، یعنی دلیل ما رو نقض کردن به حرکات فلکی. فا این نهای، یعنی این حرکات، ما عدم تناهیشون اندهم، ما عدم تناهی ها اندهم، در نزد فلاسفه نامتناهیست، متکلمین متناهی میدونن، فلاسفه نامتناهی میدونن. اینجا میگه اندهم یعنی اندل حکما نامتناهیست، ولو اندل متکلمین متناهیست. فا این نها ما عدم تناهی ها اندهم، انها مستندتون الى قوا جسمانیه، که این قوای جسمانیه لها ادراکاتون جزئیه. چرا باید به قوه جسمانی که صاحب ادراکات جزئیه است نسبت داده بشود این حرکت جزئی؟ زیرا تعقل کلی کافی نیست در جزئیات حرکت، یعنی در حرکات جزئیه کافی نیست، چنانچه در جای خودش گذشت، بلکه باید این حرکت، این اراده کلی، تعقل کلی تبدیل بشه به جزئیات، ارادات جزئی و ادراکات جزئی، تا از طریق این ادراکات جزئی و ارادات جزئی فعل جزئی صادر میشه. پس معلوم میشه این چون فعل جزئی داره از فلک صادر میشه، معلوم میشه مستند قوه جزئی است، و چون این فعل جزئی بی نهایته، معلوم میشه قوه جزئی میتواند بی نهایت صادر کند. این نقضی که وارد کردن، جواب اینه که افلاک حرکتشون مستند به قوه روحانیشونه، به قوه مجردشونه، نه قوه جسمانی. اونه که داره حرکت میده، چون ما فلک رو دارای نفس مجردی میدونیم، و این فلک با این نفس مجرد بدنه رو حرکت میده، و چون نفسش مجرده میتونه نامتناهی تأثیر باشه. ما قوه جسمانی رو میگیم نمیتونه نامتناهی تأثیر باشه، ولی قوه مجرد رو اجازه میدیم که نامتناهی تأثیر باشه. و فلک هم دارای قوه مجرده هست، و علت عدم تناهی حرکتش هم وجود همون قوه مجرد است. شما گفتید این قوه مجرده ادراک کلی داره، ادراک جزئی نداره. جواب میدیم که قوه مجرد هم اگر با آلت کار کنه، به توسط آلت میتونه ادراک جزئی و اراده جزئی داشته باشه. مستقیما ادراک جزئی و اراده جزئی نداره، ولی به توسط آلت داره، چنانچه در نفس ما این هست، این وضع هست. نفس عاقل ما مستقیما ادراک جزئی نمیکنه، ولی به توسط ابزار جزئی مثل تخیل، مثل توهم، مثل احساس ادراک جزئیات میکنه. پس ممکن است یک قوه مجرده ادراک جزئی داشته باشد، اگر اون قوه مجرده صاحب آلت باشه. و قوه فلک هم این چنینه، قوه فلک دارای تجرده، ولی ابزار جسمانی دارد و به توسط اون ابزار جسمانی ادراک جزئی میکنه. پس ادراک مال این قوه مجرده است، منتها با توسط آلاتی که آلات ادراک جزئی هست. از فلک رو دارای نفس مجرد میدونیم و ادراک جزئی داشتن هم براش ثابت میکنیم. به این ترتیب میگوییم مبدع و منشأ این حرکت نامتناهی اون قوه مجرد است، و اشکالی نداره که قوه مجرد منشأ حرکات نامتناهی شده. پس این فلک نمیتواند نقضی بر ما نهنفی باشه. چرا؟ چون فلک با قوه مجرده داره حرکت میده، و ما گفتیم قوه جسمانی نمیتواند حرکت بی نهایت رو دهد. قوه مجرد رو نمیشه نقض بر دلیل ما قرار بدیم، چون دلیل ما ربطی به قوه مجرد نداره، مربوط به قوه جسمانی است. بهتر نخه نفس پایل مباشر نیست. با این بیان جهدم برای میشه نفس پایل مباشر نیست. من نخواستم وارد بحث مفصلش بشم، احتمالا این بحث چندین بار تعالی عرض کردم که نفس، که فلک نفس مجرد داره یا نفس منتبع داره، اختلافه. ارسطو گفته نفس منتبع داره، ابن سینا میگه نفس مجرد داره، فخر رازی میگه هر دو شو داره. صدرا میگه نمیشه که یک جسم دو تا نفس داشته باشه، پس بگو یک نفس داره که این نفس دو مرتبه دارد، یک نفس مرتبه تجرد، یک مرتبه مادیت، که اون وقت مرتبه مادی میشه ابزار اون مرتبه مجرد، که الان مرحوم لاهیجی تقریبا داره به حرف صدرا اشاره میکنه، اگرچه چون تعبیر به ابزار کرده با حرف مشا سازگارتره، که اون قوه جسمانی رو ابزار نفس میدونه، صدرا اون قوه جسمانی رو مرتبه نازله نفس میدونه. علایان هرچی هست بالاخره فلک مباشر حرکتش اون نفس منتبعشه یا اون مرتبه جسمانیشه، ولی محرک بعیدش نفس مجردشه، محرک بعیدترش عقله که عقلم اثبات میکنن. اصلا این بحث حرکت جسمانی آیا قوه جسمانی آیا متناهیست یا نامتناهیست مربوط به فلکه. میخوان بگن که فلک فعل نامتناهی دارد و چون قوه جسمانی تأثیر نامتناهی ندارد، پس این فعل نامتناهی باید مستند بشود به یک مؤثر مجرد. از این طریق مؤثر مجرد رو تو فلک ثابت میکنه. حالا اون مؤثر مجرد یا نفس ناطقت یا عقله. اصلا تمام این حرفایی که گفته میشه تو اشارات برای همین منظوره که میخواد عقل رو اثبات کنه، میخواد ثابت کنه که عقلی در جهان هست. از فلک شروع میکنه، میگه فلک حرکات نامتناهی دارد. این یه مقدمه. این حرکت نامتناهی رو نمیتوانیم به قوه جسمانی نسبت بدیم، اینا مقدمه دوم. پس فلکی که فعل نامتناهی دارد باید قوه غیر جسمانی هم داشته باشد. حالا اون قوه غیر جسمانی چطوری به این فلک مرتبطه باید بحث کنیم، ولی بالاخره این فلک باید قوه غیر جسمانی داشته باشد و قوه غیر جسمانیش نفس یا عقله. به این ترتیب ثابت میشه که عقلی در جهان هست. تمامی مباحث به خاطر اون منظور. خب الان معلوم شد که مباشر حرکت این نفس منتبع است، ولی مدبر حرکت یا نفس مجرده یا شما میفرمایید عقل که بهتر عقله. پس این افعال بی نهایتی که داره صادر میشه در واقع از اون مجرد داره صادر میشه، منتها به توسط این مادی، و عیبی نداره که مجردی به توسط مادی کار بی نهایتش را ظاهر کند. این در واقع گفته نمیشود که مادی کار بی نهایت کرده، گفته میشود که مجرد کار بی نهایت کرده، منتها مادی رو واسطه گرفته، دائما مدد به این مادی رسونده تا مادی به تواند نفس تازه کند و کارش را ادامه دهد. فوجی و انها جواب از این نفس داده شده به این که حرکات افلاک ارادی و مستند است به نفوس مجرد این افلاک، نفوسی که مجردن فی ذواتها، من این مثل اغول نیستن که هم فی ذواتها مجردن هم فی افعالها مجردن. این نفوس فقط فی ذواتها مجردن، در افعالشون مجرد نیستن، در افعالشون ابزار دارن، همون ابزاری که ادراک جزئی دارد و اراده جزئی دارد. المقارنه فی افعالها مقارنه این جسمانی هست، مجردن در ذاتشون یعنی مجرد از ماده، مقارنن در افعالشون یعنی مقارن مادن در افعالشون. به عبارت دیگه مجردن ذاتن مادین فعلن، همون تفسیری که در نفس مجرد خودمون میکنیم. هل مدرکن الجزئیات به واسطه الالات، جزئیات هم درک میکنن منطقه نمستقیمن بلکه به واسطه الالات، در حالی که کلام ما در تاثیر قوایست که حلول در اجسام کرده باشن. ما قوای حال در اجسام رو مطرح میکنیم، شما به قوه مجرد ما رو نقض میکنیم، این نقض بر ما وارد نیست. شما در جایی داریم بحث میکنیم، شما در جایی دیگه داریم ما رو نقض میکنیم، بچه این نقضی وارد نیست. اشکال پنجم، گروهی از متکلمین بر مدعایی که داشتن دلیل اقامه کردند. ابن سینا دلیل اونها رو رد میکنه. فخر میگه همون ردی که بر دلیل اونها وارد کردی، همون رد بر همین دلیلی که در باب تأثیر قوای جسمانی دارید وارد میشه، همون ردی که ابن سینا در یه برای مدعایی که متکلمین دارن وارد کرده، همون رو بر دلیلی که ابن سینا در این موضع داره وارد میکنه. همیشه اشکال پنجم بر دلیل. توجه کنید مطلب رو از همون اول شروع کنم. متکلمین معتقدن که حوادث جهان بی‌نهایت نیستند. اونها تسلسل تعاقبی رو محال میدونن، همونطور که تسلسل ترتبی رو هم محال میدونن. میگن حوادث بی‌نهایت نمیتوانن در عقب همدیگه بیان، ولو نقش علیت برای همدیگر ندارند تا ترتب بینشون باشه و تسلسل ترتبی درست باشه. فقط تعاقب بینشون هست و تسلسل تعاقبی میخواد درست باشه. ولی در این حال ما این رو هم اجازه نمیدیم، اجازه نمیدیم که حوادث از ازل شروع شده باشند و تا ابد پیش بره، بلکه خداوند حوادث را از یک قطعه شروع کرده و در یک قطعه ختم خواهد کرد. قبل و بعدش خالیه، هیچی نیست. نظر متکلمی اینه. دلیلشون برای مدعاشون اینه که شما هر روز میبینید حادثی به حوادث قبل اضافه میشه، پس حوادث دارن زیاد میشن. به محضی که حرف زیاد شدن آمد، باید نتیجه بگیرید که حوادث متناهی هست، چون اگر نامتناهی باشن زیاده و نقص درشون تصور نداره. نمیشه گفت نامتناهی زاید شد ناقص شد. نامتناهی انتها نداره، ابتدا نداره که ما بتونیم بشمریمش بعد بگیم این حالا زیادتر این کمتر. اصلا وقتی اسم زیاده و کمتری میاد معلوم میشه که شیئی که داره متصف به زیاده و ناقصه میشه شیئ متناهیه. حوادث هم همینطورن، هر روز متصف به زیاده میشن. حالا از اون طرف هم ممکنه متصف به نقیصه بشن بمیرن، ولی اونو مطرح نمی کنی، چون قرار نیست که ما حوادث از بین رفته رو از حساب بیرون کنیم، اونا رو حساب میکنیم. چون میگیم حوادث نامتناهی متعاقب هم میآیند، اون قبلی ها که رفتن حساب میشن تا تسلسل درست بشه. پس نقص رو حساب نمی کنیم، ازدیاد رو حساب میکنیم. رضا میبینید بحث برده رو ازدیاد میگه هر روز این حوادث زیاد میشن، نمیگه کم میشن، چون قراره کم شدنشون حساب نکنیم. ولی خیلی اینا دارن میمیرن بمیرن، مشکل نداره. مشکل حرف ما اینه که همینا دارن سلسله ای رو درست میکنن، مرده و زنده شون. و سلسله رو داریم میگیم تعاقبیه. تعاقبی معناش همینه که گروه قبلی اصلا رفتن، گروه جدید داره میاد. پس نقیصه اصلا در اینجا مطرح نیست، زیاده مهمه. توجه میکنیم متکلمین میگن هر روز این حوادث زیاد میشن، پس حوادث دارن متصف به زیاده میشن. چیزی که متصف به زیاده شود نمیتواند نامتناهی باشد، پس حوادث نامتناهی نیستند. این حرفی که متکلمین زدن و دلیلیست که آوردن. ابن سینا بر این دلیل رفت کرده. گفته که این حوادث اگر باشند، همه الان موجود باشند، چند تا دیگه هم که بهشون اضافه کنید، گفته می شود این حوادث متصف شدن به زیاده. اما اگر نباشن، از این رفته باشن، حوادثی وجود ندارد که بگویید این حوادث متصف شدن به زیاده. زیاده رو واسه چی قرار میدید؟ واسه اون مردم ها که نمیشه. پس اگر این حوادث جمع بشن، وجود داشته باشن، مجتمع باشن، میتونید با آمدن چند تا حادثه بعدی اون قبلی ها رو متصف کنید به اینکه زیاد شدن، متصف به زیاده کنید. ولی وقتی قبلی ها مردن رفتن دیگه چی ازشون باقی نیست، چطوری میخواد متصفشون رو به زیاده؟ شما حداکثر میتونید بگید چند تا حادثه الان درست شد، نه اینکه بگید اون حوادث قبلی اضافه شدن و زیاد شدن. پس در صورتی میتوانید حوادث رو متصف به زیاده کنید که حوادث موجود باشن. اگر موجود نیستن نمیتونید متصفشون کنید به زیاده. پس حوادث گذشته قابل اتصاف به زیاده نیستن. وقتی قابل اتصاف به زیاده نبودن میتوانن نامتناهی باشن، چون مشکل نامتناهی بودن چون اتصاف به زیاده شد. ابن سینا سعی کرد که اتصاف به زیاده رو از بین ببره و بیان کنه که اتصاف به زیاده نیست. وقتی ثابت کرد که اتصاف به زیاده نیست، میتونن ادعا کنه که این حوادث نامتناهی. متکلمین سعی کردن که حوادث متصف کنن به زیاده تا تناهی نتیجه گرفته بشه. ابن سینا سعی کرد که این اتصاف به زیاده رو باطل کنه تا بتونه بگه اون حوادث نامتناهی بودن. و روش باطل کردنش هم این بود که حوادث جمع نیستند، همه با هم جمع نیستن که موجود باشن و باید متصف بشن به زیاده، از بین رفتن و اون از بین رفتن نمیشه متصف کرد به زیاده. فقط میگه همین اشکال بر خودتون وارد. شما میگید که این قوه نامتناسب، این قوه جسمانی که داره تأثیر میذاره، شما میگید قوت دارد، توانایی دارد که بی نهایت اثر کند. یعنی خصمتون میگه، شما نمیگید، خصمتون میگه قوت دارد که بی نهایت تأثیر کند، شما میگید که نه نمیتونه تأثیر کنه بی نهایت. چرا؟ چون متصف به زیاده و نقص میشه. گفتید اقل اکثر درست یعنی دیگه، گفتید این قوهی که داره حرکت میدهد یکی حرکت اکثر میدهد یکی حرکت اقل میدهد، یا این قوه واحد اون جسم حرکت اکثر میدهد اون جسم حرکت اقل میدهد. پس میبینید که در این حرکت هایی که از این قوه صادر میشود یا از این دو قوه صادر میشود اقل اکثر اتفاق میفتد، یعنی این حرکت متصل میشود و اقل، اون حرکت متصل میشود و اکثر، و وقتی اتصاف به اقل اکثر آمد تناهی میاد. این حرفی است که شما گفتید. ما به شما میگیم که اون حوادثی که قبلا بر اثر تأثیر این نیروی جسمانی به وجود آمده بود اونا که از من رفتن الان باقی نیستن، چطور متصفش میکنی به اقلی افسن؟ اون حرکت هایی که انجام شدن تمام رفتن و فعلا این چند حرکت باقی مونده، چطور شما این حرکت های گذشته رو که از من رفتن متصف میکنید به اقل، یا حرکت دیگر رو متصف میکنید به اکثر؟ اینجا چیزی نیست که متصف بشه به اقل افسن و بعد شما بگید پس حالا که اقل و اکثر شد تناهی میشه. همون اشکالی که بر اونها جدیم و بر شما وارد میکنیم. ثم ان الامام اورد علی الشیخ، اون که قائلین به تناهی الحوادث چه متکلمینند، چون استدلال کردن به این که واجب از ازدیاد حوادث کل یومن، یعنی دلیلشون این بود، دلیلشون وجوب ازدیاد حوادث کل یومن بود علا تناهی ها. این به وجوب و علا تناهی ها هر دو متعلق به استدلاله. میدونید که بعد از کلمه دلیل اگر بیاید، بعد از کلمه دلیل اگر بیاید مدخول به میشه خود دلیل، اگر علا بیاید مدخول علا میشه مدعا. استدلال کردن به این دلیل که وجوب ازدیاد حوادث کل یومن هست، استدلال کردن بر تناهی حوادث، گفتن حوادث متناهی است به این دلیل که قابل زیاده و نقص است، قابل زیاده است، نقص نه، قابل زیاده است. از اینجا نتیجه گرفتن تناهی رو. چون چنین استدلالی کردن رد شیخ علیهم، این چنین رد کرد شیخ که انه لما لم یکن لها یعنی للحوادث مجموع موجود فی وقت من الاوقات، چون حوادث این مجموعه موجودی نداره، لم یکن الحکم بالازدیاد بر این حوادث صحیحن، یعنی حکم صحیحن، شما نمیتونید حکم به ازدیاد این حوادث بکنید چون حوادثی نیستن که متصفشون کنید به زیاده. اصلا اتصاف به زیاده جایز نیست تا چه برسه به این که این زیاده مقتضی تناهی حوادث بشه. اتصافی نیست که بخواد مقتضی تناهی بشه. حالا فخ میگه فلقائل ان یرد علیه هاهنا، در همین مسئله تناهی و عدم تناهی قوه جسمانیه، می تواند کسی بر شیخ رد کند به ما رده و علیه، به چیزی که خود شیخ علیه، یعنی بر اون قائلین به تناهی حوادث که متکلمین بودن رد کرد، به عینهی به عین همون دلیلی که ابن سینا بر رد اونها آورد، کسی می تواند همون دلیل رو بر رد خود ابن سینا اقامه کند، به این که بگوید، به این که این قائل بگوید لیس للحوادث یا لیس للحرکات، فرق نمی کنه، چون این نیروی نامتناهی می خواد تأثیر بگذارد، یعنی حرکات نامتناهی ایجاد کند یا حوادث نامتناهی ایجاد کند. لیس للحوادثی که این قوه جسمانی تقوی علیها، این قوه جسمانی توانایی صادر کردن این حوادث داره، لیس برای این حوادث مجموعی که موجود باشد فی وقت ما، و چون مجموع وجود ندارد فلا یسهل حکم علیها، یعنی بر این حوادث به زیاده و نقصان، نمیتونید حکم به زیاده و نقصان کنید، نمیتونید این حوادث رو یا حرکات رو متصف به زیاده و نقصان کنید، متصف به اقل و اکثر کنید. وقتی نتونید متصف کنید تناهی ثابت نمیشه، چون تناهی رو شما از اتصاف به زیاده و نقیصه یا از اتصاف به اقل و اکثر استفاده کردید، وقتی این اتصاف نمیاد تناهی هم نمیاد. این رد رد پنجمه، اشکال پنجمه که فخر بر ابن سینا وارد کرده. بعد از خود ابن سینا جواب این اشکال داده میشه، سخت دو مرتبه بر جواب اشکال میکنه، محقق شریف هم اشکال فخر رو رد میکنه و به این ترتیب استدلال ابن سینا تمام میشه. انشاءالله در کلاس آینده تتمش از خواهد شد.